اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک گروه 11 نفری طالبان که در محبس بگرام زندانی بودند، در بدن رهایی 3 گروگان هندی که نزد طالبان اسیر بودند رها شدند. قرار گزارش منابع طالبان، این تبادله در ولایت بغلان صورت گرفته و 2 والی پیشین طالبان نیز در بین کسانی که آزاد شدند قرار دارد. 3 هندی آزاد شده سال قبل، زمانی که روی یک پروژه ساختمان استیشن تولید برق در بغلان کار میکردند، با یک همکار دیگرشان توسط طالبان ربوده شدند. یکی از این افراد قادر به فرار شده و دوباره به هند برگشته بود. حکومت افغانستان تا حال در مورد ابراز نظر نکرده است. هنوز روشن نیست که آیا تبادله زندانیان نتیجه مذاکرات بین امریکا و طالبان در پاکستان است و یا خیر. اما وزارت خارجه افغانستان گفته است که گفتگوهای هیئت امریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد در مورد رهایی 2 گروگان، یک امریکایی و دیگر استرالیایی از نزد طالبان است. پلیس مانع هزاران نفر شد که روز یکشنبه در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده در کشمیر تحت کنترل هند، از کشمیر تحت کنترل پاکستان به سوی خط مرزی راهپیمایی می‌کردند. نیروهای امنیتی با گذاشتن موانع و کانتینرها و استقرار شمار زیادی از منصوبین پلیس در جاده نزدیک شهر جسکول در 8 کیلومتری مرز بین دو کشمیر، مانع پیشروی هواخواهان جبهه آزادیخواه جموں و کشمیر شدند. سخنگوی وزارت داخله عراق روز یکشنبه اعلام کرد که خشونت‌های چند روز اخیر در نقاط مختلف این کشور مجموعاً 104 کشته و بیش از 6000 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته سعد مان الموسوی، کشته‌ها عمدتاً از معترضان بودند، اما 8 تن از نیروهای امنیتی نیز در جریان ممانعت از هجوم به ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب کشته شدند. همچنین به گفته این مقام رسمی عراق، این خشونت ها 6107 مجروح به جا گذاشته است که بیش از 1200 نفرشان مامورین امنیتی هستند. رسانه های امریکایی روز یکشنبه گزارش دادند که در ماجرای تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با امتای اوکراینیش، افشاگر دومی نیز وجود دارد. افشاگر اول که گفته می شود یک مقام استخباراتی است، با ثبت شکایت مدعی شده است که آقای ترامپ از قدرتش برای درخواست از یک کشور خارجی به منظور دخالت در انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری امریکا استفاده کرده است. با شکایت این افشاگر، دموکرات های کنگرس امریکا تحقیقات استیضای دولت ترامپ را آغاز کردند. یک کشتی حامل 570 پناهجو جزیره لسبوس یونان را ترک گفته عازم سالونیکی شد. مقام های یونان می گویند این کشتی مهاجرین آسیب پذیر چون زنان و مادران تنها و اطفال بدون سرپرست و شمار از خانواده ها را به خاطر شرایط بد و ناگوار در کمپ موریا به یک کمپ دیگر انتقال می دهد. کمپ موریا در لیسبوس که گنجایش 3000 نفر را دارد، 13000 نفر را به خود جا داده است که اکثر افغان ها می باشند. شرایط بد این کمپ منجر به مظاهرات خشونتبار ساکنین آن شده است. به همین علت مقام ها ناچار شدند که ازدحام در این کمپ را کاهش دهند. و باستانشناسان در شمال اسرائیل و ایرانه های یک شهر باستانی با قدمت 5000 سال را کشف کردند. این بزرگترین شهرک عصر برونز است که در این کشور کشف شده است. دیانا شلم که باستانشناس است می گوید در این شهر باستانی 5000 ساله که در عصر خود یک شهر بزرگ واقعی بود، 6000 نفر زندگی می کرد و مساحت آن حدود 65 هکتار بوده است. با گفته باستان شناسان، این شهر بر اساس نقشه اعمار گردیده و دارای امارات عامه، خانه های مسکونی و یک معبد بزرگ بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه خبری رادیو آشنا هستم. در این برنامه مطالب در مورد پلان 5 ساله برای کاهش آلودگی هوای کابل و ازدیاد محصولات زراعتی در افغانستان را برای شما برگزیده ایم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان برنامه 5 ساله را به منظور جلوگیری و کاهش آلودگی هوای شهر کابل اعلام کرده است. عزت‌الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست طی مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برنامه عمل 5 ساله به هدف بهبود هوای بیرون از منزل ترتیب شده است که به دلیل موجودیت سیستم غیر معیاری ترانسپورت، استفاده از مواد سوخت غیر معیاری در وسایط، سوخت زغال سنگ تصفیه ناشده و مواد فسیلی، مدیریت نشدن کثافات شهری و تخلفات محیط زیستی طرح شده است. توجه کنید به این مصاحبه که رویا زمانی انجام داده و با سخنان آقای صدیقی در مورد جزئیات این برنامه آغاز می شود.
این طرح صرف برای شهر کابل است و به منظور صحت و سلامت شهروندان عزیز از گزند آلودگی هوا برای کابل تهیه شده. در این طرح 22 وزارتخانه به شکل مستقیم شامل است و مجموعاً فعالیت‌ها و موضوعاتی که در این پلان گنجانیده شده در 13 سکتور است که تقریباً 51 مورد در بر می‌گیرد. در بخش مواد نفتی است، کنترل مواد نفتی و تیل در بازارها و بنادر، نظارت و کیفیت هوا، بخش صحت، بخش آگاهی عامه، استفاده از غال سنگ، سروه منابع آلودگی هوا در شهر کابل، بخش تقنین و پالیسی اگر اسناد حقوقی و قانونی نیاز میشه یا به تعدیل نیاز دارند. اینا به همین ترتیب در 13 عنوان و 51 مورد این پلان قرار دارد.
آقای صدیقی، به برنامه چه وقت آغاز میشه؟ در این مورد هم اگر لطف کنین بگوین.
تعداد از کارهای از او عملی هم ما آغاز کردیم و تعداد کارهای از او کارهای ساحوی نیاز دارند که ما نیاز داریم که همکارهای ما به ساحه برن و دستگاه های مورد نیاز را که ما داریم که اعداد و ارقام و معلومات در رابطه با کیفیت هوا جمع‌آوری کنه، این را قبل از قبل اداره ملی حفاظت محیط زیست آغاز کرده و همچنان سروه بلند منزل ها، ساحات تجارتی و همچنان ساحات صنعتی از کیر شاروالی کابل هم فعالیت های خود در این رابطه آغاز کردن. همچنان بعض از فعالیت های از این زمانگیر است و به منابع نیاز دارند. روی طرح‌های از اینا هم ما کار آغاز کردیم که یک شبستان گفتم میتونم که ایجاد سیستم نظارت کیفیت هوا بر شهر کابل است. یعنی در 8 الی 10 قسمت مختلف شهر کابل باید ما دستگاه‌های ثابت نصب کنیم تا لحظه به لحظه ما اعداد ارقام از کیفیت هوا به دسترس ما بیاید تا هموطنان عزیز ما شهروندا بفهمند آیا امروز میزان آلودگی هوا بلند است از حالت استاندارد یا پایین است یا نرمال است.
نقش مردم در اینجا چی شده میتواند؟ چقدر مردم با شما همکاری کنند تا این برنامه بهتر و بهتر عملی شود؟
تشکر، سوال خوبه. نقش مردم در اینجا فوق العاده زیاد است و نقش مثبت را بازی کرده میتونند. البته که در اینجا باز هم تکرار میکنم که نقش مردم هم تفاوت میکنه. مثال اگر ما نقش مردم سکتور خصوصی را ما ببینیم، وقتی که شهرک جور کردن، فابریکه جور کردن، تاسیسات صنعتی است، ساحات رهایشی است، در اونجا شما ببینید به میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری شده.
بله.
ولی 100,000 افغانی یا 50,000 افغانی یا 200,000 افغانی دیگه هم سرمایه‌گذاری سر فیلتر، سر سیستم تسخین عظمی بلند منزل ها، سر از اینا میتونن که دیگه نقشانه بازی کنن و به محیط زیست ارزش قائل شوند. همچنان اگر ما به سطح خانواده های نرمال بیاییم که وضعیت اقتصادی زیاد متوسط دارن، اونا میتونن که از غال سنگ استفاده نکنن و یا به حد اقل استفاده کنن، از چوب استفاده کنن، ولی بهترش ای است که از برق و از گاز استفاده کنند، از منابع پاکتر استفاده کنند.
آقای صدیقی، همه برنامه ها یک آگاهی دهی داره میخوایم، مثل ای که شما گفتن که در اماما اگر فیلتر نصب کنن، مثلا یک شخص عادی نمیفهمه که فیلتر از کجا بگیره، چه قسم نصب کنه، تو برنامه پیش میشه برای مردم عام تا بهتر در مورد نگهداشت یا حفاظت از محیط زیست برنامه داشته باشن، بر مردم پیش کنن که اونا بفهمن؟
بله، در این رابطه اداره ملی حفاظت محیط زیست، ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ما دواندار با در ارتباط است، با صنعتکارا جلسات داشتیم، برشان گفتیم، حتی عواقبش برشان گفتیم که اگر نکنین این کارا، این تدابیر اتخاذ نکنین، جریمه میشین، جوازتان لغو میشه، که تمامش به اساس قانون است، یعنی تقاضای خود ما نیست، حتی به مراجع عدلی و قضایی معرفی میشین. اینا را برشان گفتیم و یک جزء اساسی و مهم از این پلانی که امروز برای 5 سال ما پیشکش کردیم، پلان آگاهی عامه است که این را ما که سکتورهای مختلف کار میکنیم و قبل ما این کار را آغاز کردیم، که ما قبلا هم آغاز کردیم، ولی در این روزهای شدیدتر میشه که ما به اینمی اصناف به حمام ها ما اطلاعیه میدیم، برشان میگیم که لطفا ما همکار تخنیکی تان هستیم، فیلتر میخواین، ما برتان رهنمایی میکنیم، البته ما خود ما فیلتر و چیزها را نمیدیم، تکنولوژی ها را این مسئولیت ما نیست، رهنمایی میکنیم، این اطلاعیه را برای حمام ها، نانوایی ها، برای وسایط نقلیه که دودزا هستند، برای فابریکات، برای صنعتکارا، برای زینا میتیم.
بله، تشکر، سپاس از شما.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بخش اعظم 4500 شکایت ثبت شده در آن کمیسیون مستند نیستند. به گفته مقامات چون اکثر شکایات مستند نیست، احتمال تاثیرگذاری آن بر روند نتایج انتخابات ضعیف خواهد بود. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بررسی بیش از 4500 شکایت را در مورد تقلب، تخطی، تخلف و مشکلات تکنیکی روز انتخابات آغاز کرده که در کابل و ولایات ثبت شده است. بیشترین شکایت در مورد کار نکردن دستگاه بایومتریک، مشکل در فهرست رای دهندگان، اجازه نداشتن رسانه‌ها و نهادهای ناظر برای نظارت از پروسه، مداخله زورمندان در انتخابات در ولایت دوردست و تقلب انتخاباتی بوده است. زرمینه کاکر، معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که روند بررسی شکایات انتخاباتی تا 13 روز آینده تکمیل خواهد شد. خانم کاکر افزود:
آمار شکایت بسیار کم است و در 13 روز همه ولایت بررسی و تمام شده و نتیجه اعلام می شود. تا اکنون بررسی هایی که انجام شده است، آمار مستند کمتر از 3% است. اما من فکر نمی کنم که این مسئله روی روند انتخابات تاثیر بگذارد، چون اکثر شکایتی که بررسی کرده ایم مستند نیست.
من بررسی کردی مستند میدی، اما مستند آمار دیر کم دی.
این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان از ناظران انتخابات، رسانه ها، رای دهندگان و مشاهدان انتخاباتی خواسته بودند تا هر تخطی، تخلف و تقلب را که میبینند مستند سازی کنند. اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری وابسته به اعلام نتایج بررسی شکایات این روند است. بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان اعلام شود. ذبیح الله سادات، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، به صدای آمریکا گفت که آمادگی کامل برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.
به این شرط که سایر نهادهای مربوط مثل کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمان معین تمام شکایات را رسیدگی کرده و نتایج بررسی خود را با ما شریک کنند. همکاران ما نیز کار میکنند تا نتایج ابتدایی و نهایی را به زمان معین اعلان کنیم.
ټاکل نیټه د ولسمشرۍ ټاکلو ابتدایي او وروستۍ پایلې اعلان کړو.
په گفته آقای سادات اکثر شکایت این بار یکسان است و تعداد آن نیز بیشتر نیست که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتواند به آنها رسیدگی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با انتقاد از روند رسیدگی به شکایات گفت که هنوز کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایات را دسته‌بندی نکرده است تا مشخص گردد که چه تعداد روی نتایج آرا تاثیرگذار است و چه تعداد را باید کمیسیون انتخابات پاسخ بگوید. سمیر رسا سخنگوی فیفا نیز گفت که ممکن در بین شکایات موارد باشد که روی نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. خانم رسا در صورت ابطال آرا خواست فیفا را چنین مطرح کرد:
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌خوایم که بیشتر در قسمت ابطال آرا که قرار است اگر منطقه تقلب گسترده صورت گرفته باشن و اینا در موعد تصمیم بگیرن یک کمیته از این حالا شکل بدن تا در مورد ابطال آرا که از کدام حوزه و یا کدام محل و مرکز باشه از این حالا کمیته تشکیل شود.
نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که رسیدگی به شکایت انتخاباتی کار ساده نیست و به دقت نیاز دارد. جامعه جهانی نیز پیش از این بر انجام مسئولیت‌های بی‌طرفانه، کارا و شفاف کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تأکید کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و در انکشافات در افغانستان، با ایجاد باغ‌های جدید و احیای باغ‌های سابقه و همچنان شرایط مناسب جوی برای زراعت، افغانستان شاهد ازدیاد محصولات خاصتاً میوه‌جات می‌باشد. با آنکه میزان تولید میوه‌جات در کشور بلند رفته است، ولی هنوز نرخ اکثر محصولات به استثنای چند مورد ثابت باقی مانده است. با آن هم پالیسی حمایت از دهقین در برابر ضرر و یافتن بازارهای دائمی و مطمئن از خواستهای عمده مولدین و دهقانان می باشد. این مطلب را اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در گفتگوی با همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشته که توجه شما را به آن جلب می داریم.
جناب رستمی صاحب، با ایجاد باغای جدید، احیای باغای گذشته و همچنان اوضاع جوی مناسبی که امسال بود، سطح محصولات زراعتی بلند رفته و مقدار زیادی از این تولیدات در افغانستان موجود است و تولید میشه و تولید شده، ولی یک مشکل به وجود آمده که او پایین آمدن نرخ این محصولات زراعتی است. با وجودی که دهقان سر از بسیار زیاد تکلیف میکشه و مصرف میکنه، ولی قیمتش در بازار پایین میه و از این ناحیه دهقان صدمه میبینن. در این ارتباط پالیسی وزارت زراعت و در مجموع پالیسی حکومت افغانستان برای تنظیم نرخ عادلانه محصولات زراعتی چی بوده؟
در قسمت تنظیم نرخ شما بهتر میدونید که در نظام اقتصاد کنونی حکومت نمیتونه مداخله بکنه و نرخ مشخص تعیین بکنه، ولی اتفاقا شما شاهد بودین به جریان سال جاری بجز تولیدات تربوز، بعضی وقت باذنجان رومی در سایر محصولات زراعتی افغانستان با وجودی که بین 25 تا 30 درصد حد اوسط در کل میزان تولید میوه‌جات افغانستان، سبزیجات و سایر محصولات زراعتی بالا رفت، ولی در قیمت‌ها تا فعلا کاهش و بیان نامده. یک نمونه بسیار واضح از او جلغوزی شای افغانستان و برخی از محصولات دیگر زراعتی بودین. هفته گذشته یک گزارش هم از سوی بانک انکشاف آسیایی که گزارش سالانه در قسمت رشد اقتصادی کشورهای آسیایی بود به نشر رسید که در یک از موارد افغانستان با رشد 2.3% به سال جاری رول بسیار اساسی داشت که در یک قسمت افزایش محصولات زراعتی و افزایش صادرات و در نهایت کاهش واردات در قسمت رشد اقتصادی افغانستان رول اساسی داشت. در این گزارش یک چیزی که اشاره شده بود همین بحث قیمت ها بود که با وجود افزایش محصولات زراعتی در سال جاری روی بهای قیمت ها در بازارهای افغانستان تغییرات رو نما نشده، برعکس یک مقدار از محصولات قیمت ها بالا رفته. بدون شک در بعضی از مواقع میتونه تغییرات قیمت ها بسیار پایین آمد که میتونه باعث ازی شود که دهقان دلسرد شود، عایدش کمتر شود، به این حال سالانه وقتی که ما پروژه خود در سطح کشور تطبیق میکنیم با در نظر داشته اما شاخص ها و نیازمندی های محلات پروژه ما تطبیق میشه که تا ما بتانیم نظر به نیاز مارکت، نظر به نیاز مردم و ضرورت های داخلی و خارجی محصولات زراعتی را تولید کنیم. برای فعلا قیمت ها در سطح شهر کابل خودسا وقتی که یک بخش از میوه های ما محصولات زراعتی صادر میشه بهتر از خوب است.
خب رستمی صاحب، بعد از این که محصولات زراعتی لند رفت، سطح صادرات میوه‌جات افغانستان تا کدام اندازه بلند رفته؟ آیا متوازن با تولید مقدار صادرات افغانستان هم بیشتر شده یا خیر؟ و همچنان مصرف داخلی افغانستان به چگونه است؟
شما پیش از این شاهد بودیم که از سوی نهادها گزارش به نشر رسید تقریبا تا یک ماه گذشته که میزان صادرات محصولات زراعتی افغانستان دو برابر بیشتر شده و در گزارش بانک انکشاف آسیایی ذکر شده که تا یک سال گذشته افغانستان توانسته 7.7% واردات خود کاهش بده و در مقابل صادرات بیشتر شده که خودش نشان دهنده افزایش صادرات است. خصوصا سال گذشته 133 میلیون دلار تنها در قسمت محصولات زراعتی افغانستان واردات شکایش پیدا کرد. در سایر بخش ها هم سطح صادرات میوه‌جات ما بیشتر شده. جلغوزی سیا سال گذشته یک آغاز خوب، یک روزنه خوب بود. انشالله تا یک یا دو هفته دیگه بار دیگر صادرات جلغوزی سیا آغاز میشه. فصل جلغوزی سیا زعفران ما بالای 95% به 17 کشور مختلف دنیا صادر شده و ما حال فعلا کمتر تولیدات زعفران داریم. زعفران افغانستان هم با توجه به بازاریابی که صورت گرفته زمینه برای صادراتش به کشورهای مختلف است. به این شکل میوه تازه ما، میوه خوش گیاهان طبی به کشورهای مختلف صادر می شود. سال به سال میزان صادرات محصولات زراعتی افغانستان بیشتر شد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، سازمان بین المللی مهاجرت به 143 پناهجوی سومالیایی گیرمانده در یمن جنگ زده کمک کرد. آنها توانستند که در اوایل این هفته به خانه هایشان برگردند. لیزا اشلین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
گروهی از پناهندگان سومالیایی که شامل 56 کودک می شود از بندر عدن در یمن روز دوشنبه حرکت و روز بعدی به بندر باربرای سومالیا مواصلت کرد. جوملمن سخنگوی سازمان مهاجرت می گوید که مقام های حکومتی و نماینده های اداره های خیریه ضمن استقبال از این پناهندگان با آنان کمک فراهم کردند.
با درگیری هایی که اقتصاد و امنیت را در یمن متاثر ساخته است، بسیاری از مهاجران و پناهندگان خود را به هیچ وسیله برای تامین امنیت خود و خانواده های خود می یابند. بعدن متفقاً آنان برای اخذ کمک ها به سازمان های کمک کننده رجوع می کنند.
پروژه برگشت توسط مرکز کمک رسانی بن سلمان پادشاه عربستان سعودی و حکومت کویت تمویل می شود. به گفته آقای ملمن، از آغاز این برنامه در ماه نوامبر بیش از 1500 پناهجوی سومالیایی دوباره برگشتند. جمعیت پناهجویان سومالیایی در یمن به بیش از 250,000 تن می رسد. بسیاری از آنان از سالهای 1980 به این سو در یمن بسر می برند، زمانی که جنگ داخلی در سومالیا منجر به سرنگونی محمد سید باری گردید. این در حال است که سازمان ملل متحد گزارش می دهد که 2/3 یا 24 میلیون سومالیایی به کمک های بین المللی متکی می باشند. بابر بلوچ سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت به صدای امریکا می گوید که وضعیت در سومالیا برای برگشت پناهندگان مساعد نمی باشد، اما این مقام ملل متحد افزود که این اداره با آنانی که داوطلبانه برگشت می کنند کمک می کند.
With the prolonged conflict, the refugees ما طولانی تر شدن درگیری ها پناهندگان همچنان تحت فشار قرار گرفتند و ما به افرادی که با وجود اوضاع جاری در سومالیا به آن کشور برمیگردند کمک ارائه میکنیم. زمانی که آنان به بندر باربارا میرسند ما به آنان کمک فراهم میسازیم.
این مقام ملل متحد همچنان علاوه کرد که UNHCR و IOM یک جا با هم از سال 2017 به این سو تقریبا 5000 پناهجوی سومالیایی را توسط قایق از یمن به سومالیا انتقال دادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با آنکه عدم استفاده از خلیته های یک بار مصرف پلاستیکی در هند اوج گرفته است، هنوز آب دریاهای آن کشور که به بحر می ریزند انباشته از پلاستیک هایی است که بالاخره به بحر رسیده و معضلات جهانی پلاستیک را به وجود آورده است. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
دریای کوم در جنوب دریای چنای در حال خفه شدن از پلاستیک و استروفوم می باشد که در واقعیت بازتاب دهنده وسط معضل ناشی از استفاده خریطه پلاستیکی در هند است. دریاها حکایت از جدی بودن وضعیت آبهای هند می کند که چگونه سالانه هزاران تن پلاستیک با آنها ریختانده می شود. بیتری سلوان که یک فعال حفظ محیط زیست و عضو یک سازمان حفاظت محیط زیستی در هند است، پلاستیک های موجود در آبهای دریای چنای را یک معضل موجود و بالقوه توصیف می کند.
زندگی ما وابستگی به ابحار دارد و آبهای دریاها بالاخره به ابحار می ریزند. از این سبب پلاستیک که در دریا ریخته می شود نهایتاً به ابحار می رسد. وضع بسیار ناهنجار برای ما پیش آمده است. مطالعات متعددی که انجام شده نشان می دهد که این وضعیت در تمام جهان حاکم است. ما من حیث جز نسل آدمی برای بقای خیش در روی زمین باید به کارهای متوسل شویم تا نسل ما در روی زمین ابقا شود.
بحران موجود ابتدا در شهرهای بزرگ مانند دهلی جدید شکل گرفت که در آنجا یک جای برای زباله پلاستیک ایجاد شد. در این منطقه کسانی که در خانه های بدون پلانی زندگی می کنند یا از زباله ها آشیا را جمع آوری می کنند از سرخ شدن چشمان و نفس تنگی رنج می برند. سلیمه که در محلات بدون پلانی شهر زندگی دارد و زباله ها اشیا را جمع آوری می کند می گوید
آیا دودی را که از سوختاندن زباله به آسمان بالا می شود ما تنفس نمی کنیم؟ چرا مردم آن را عامل مریضی نمی دانند؟ البته که از آن مرض به وجود می آید ولی ما خود را از آن آگاه نمی سازیم. ما به نزد دکتران نمی رویم تا برای ما موضوع را شرح دهند. چشمان ما سرخ می شود، سرفه می کنیم، بعضا استفراغ به ما رخ می دهد. آیا این مریضی نیست؟ چیزی در داخل وجود رخ می دهد.
نارندرا مودی صدر اعظم هند بالای پلاستیک هایی که یک بار قابل مصرف است یک مبارزه جهانی را اعلام کرد. آقای مودی گفت که هند به یک نهضت جهان شمول محیط زیست که استفاده از پلاستیک را محدود کند چشم دوخته است. او گفته است می خواهد تا سال 2022 استفاده یک بار از پلاستیک را در هند متوقف کند. در ایالت تپزار هیماچالی پرادیش همین حالا استفاده از پلاستیک را به سطوح مختلف برای 10 سال است که منع قرار دادند تا از تجمع مواد آلودزا در هیمالیا جلوگیری شود. بسیاری از مولدین پلاستیک با این نهضت مخالفت نشان دادند و گفتند که این کار سبب ازدیاد بیکاری می شود و ناشی از طرز فکر غلط در مورد پلاستیک است. در این حال در بسیاری از مناطق هند مردم در صددند تا بدیل استفاده از پلاستیک را دریابند. در شهر جنوبی بنگلور با استفاده از فرصت مواد جدید قابل تجزیه را به وجود آورده و از آن به جای پلاستیک استفاده می کنند. حالا از برگ کیله در بسیاری مناطق به این مقصد کار میگیرند که استفاده آن در جنوب هند رو به افزایش است. سالانه در هند 14 میلیون تن پلاستیک مورد استفاده قرار میگیرد و این کشور فاقد مدیریت پلاستیک است که بیشتر آن به زباله‌دانی ها افگنده می شود.
دوستان عزیز، این بود دستاوردهای برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا.
تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی روی عین موج 105 FM بر نشرات آغاز می کند که تا هفته شنبه به وقت کابل ادامه می یابد. روز شما بخیر.